و همین یک مذاکرات برای ما بحث ها که ایلوش بوشد مثال اگر کم مثال هایم چی بگذارن چی میگنم گذاشت کنن اگر خیلی بسازی همون سوزی شوی اومدن ممکن است.
در گذشته مسئولان شرکت تاجیک ایر گفته بودند که ظفر حفیظو سابق سردار شعبه حقوق وزارت نقلیات بیش از 180 هزار سومانی پولی شرکت هواپیمایی تاجیک ایر را از خود کرده باعث شده است که شرکت در مرافعه دادگاهی در خارجه شکست خورد. با قول مسئولین تاجیک ایر حفیظو موظف بوده است که از منفیت این شرکت در بحث با شرکت سکای رول لیزینگ حمایت کند اما در مرافعه ها شرکت نکرده است. در رابطه با این مسئله حقوق شناسی تاجیک ایر گفت مبلغی که ظفر حفیظوف گرفته بود آن دوباره برگردانده شده نسبت او پرونده آغاز شده است. نمایندگان تاجیک ایر بر این نظرند که با وجود اعتراف قرار دادگاه خارجی از سوی دادگاه تاجیکستان به این بحث نقطه نهایی گذاشته نشده است. طبق مقررات برای اجرای قرارهای دادگاهی آربیتراژ خارجی باید دادگاه های تاجیکستان آن را اعتراف کنند. حالا تاجیک ایر گرفتار بحران مالی است و مستقلانه امکان پرداخت قرض این شرکت خارجی را ندارد. پاولیوس دوکا نماینده شرکت سکای رول لیزینگ میگوید در صورت پرداخت نشدن قرض از جانب تاجیک ایر دولت تاجیکستان را به جوابگری میکشند. شرکت هواپیمایی تاجیک ایر یگانه شرکت دولتی هواپیمایی تاجیکستان سالهای طولانی است که مشکل مالی دارد. با وجود قبولی برنامه های دولتی برای بپا خزاندن آن احوال شرکت به نشد و پرواز هواپیماهای آن قطع شده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
ساکنان ناحیه مرغاب در ولایت مختار کوهستان بدخشان که بجز از پرورش قطاس قبول سیاحان خارجی یک سرچشمه درآمدشان بود، میگویند بیش از یک سال باز از این فایده محرومند. این وضع در پی پندیمی کرونا ویروس به وجود آمده است. تفصیلات را من محمد و فاریز آزاده ای را میکنم. خانواده مندیگل اپندیو یکی از ده ها آیله است که پندیمی کرونا ویروس دو سال باز مانع درآمد گرفتن آنها شده است. تا زمان پنشوی کرونا ویروس در جهان، اپندیه و جهانگردان خارجی را طبق برنامه هامستی در خانه خود جای میداد و از این حساب پول کار میکرد. اما اکنون وضع آنها ناگوار است. او میگوید درآمد آنها از حساب سیاحان بود و در یک سال 50 تا 100 مهمان داشتند، اما دو سال میشود که کسی نیست. با وجود این بحران، مندیگل اپندیه و ساکنان دیگری جماعت قراقل ناحیه مرغاب میگویند خانه ها را برای سیاحان آماده کردند و چشم براه آنهایند و امیدوارند امسال وضع بهتر می شود. علی چور دهی دیگری در مرغاب ایستگاه سیاحان است. اکثر خانواده های آنیز از هامستی یا هاستل درآمد داشتند. رسپایی زما بیتوف ساکن دهی علی چور که برای قبول سیاحان مهمانخانه راحت و بر هوای بنا کرده است میگوید با شروع پاندمی مهمانخانه مشتری ندارد و درآمد هم نمیارد. با فرق از سال 2020 که پوره راه سیاحان را به مرغاب بست، امسال بعضی از جهانگردان به این موضع سفر کردند، هرچند شماری آنها با دوران قبل از پاندمی قابل مقایسه نیست. فرانکلین برندالیز و زوجه جاسین از جمله این نخستین سیاحانی هستند که در عهد پاندمی به مرغاب رفتند و ساکنان محلی از آمدن آنها خوشنودند. آنها میگویند زیارت این منطقه آرزوی دیرینه اشان بود. در عموم امسال 15 سیاح به مرغاب آمدند. مردم میگویند این خیلی کم است، زیرا سال 2019 شماره جهانگردانی که مهمان مرغاب شدند از 4500 بیشتر بود. بهرام قادیروف مسئول حکومت ناحیه مرغاب گفت اساسا سیاحان خارجی به بود و باش ساکنان توجه دارند. با مردم استاده زندگی زن و شوهر و کودکان را میاموزند. برخی چیزهایی که ما داریم برای آنها عجایب است. اکثریتشان سیاحان اکولوژی هستند. ناحیه مرغاب در شرق تاجیکستان جایگیر بوده، حدود 1000 کیلومتر از پایتخت کشور مسافه دارد. این ناحیه است که یک گوشه سال 2011 به چین داده شد. رنگ کل، یش کل، قراقل از کلهای دوست‌داشته سیاحان بوده، آقبیتل و گرمچشمه های دیگر نیز در سیرخط جهانگردان جای نمایان داشته است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
محردین امامو سابق افسر آژانسی ضد مواد مخدر و ریاست کارهای داخلی پایتخت روز 7 یول تور پیوندانش میگویند از طرف بخش مقامات امنیتی ختلان در شهر بختر بازداشت شد و در نسبتش برای فرستادن مطلب یعنی پدلیت در شبکه‌های اجتماعی عیبنامه اعلان شده است، اما محردین این را رد میکند. مقامات امنیتی ولایت ختلان در رابطه با بازداشت محردین اموموف شرح نداده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. میدبی خدایار و مادر محردین اموموف روز 26 یول از ترکیه در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت مقامات امنیتی او را برای رخ دادن یک دزدی در آشخانه‌اش بازداشت کردند، ولی با عمل برای به دیگران فرستادن مطلب شبکه اینترنتی عیبدار کرده شده است. وی گفت بر اساس ماده 307 قسم 2 تندگرایی با استفاده از واسطه‌های اخبار عامه یا شبکه‌های اینترنت پرونده باز کردند. این عیبنامه از 5 تا 10 سال زندان را پیش بینی می‌کند. پیوندان محردین می‌گویند 4 روز پیش از بازداشتگاه بختر به بازداشتگاه کمیته امنیتی ملی به دوشنبه آورده شده است. کوشش‌های ما برای صحبت با مسئولان مقامات انتظامی و بازداشتگاه شهر دوشنبه نتیجه نداد. رابیه امام و خواهر محردین روز 26 یول به رادیو آزادی گفت امروز برای ملاقات با برادرش به بازداشتگاه به شهر دوشنبه آمده است، ولی به گفته او بنابر حضور نداشتن مفتش اجازه وارد شدن به اتاق ملاقات را ندادند. وی میگوید محردین پس از آمدنش از ترکیه در شهر بختر آشخانه باز نمود و خودش آشپز بود.
آمدند اول یکم بار آمدند گفتن همین آشخانه در یک تلفن گم شده گیا یک از آمده افخاص برده پولش مونده رفته ها سرکار خالی چی کردن همون پاور در کاره خود آش میپر آشپز ایخ داشت همین پاور بیده در پاور در کاره هستن بر ایگریخ مارا کوکتیسی هم همینه مارا مخکم میکنم فان کدن آوردن مارا اگم تومر میکنم مخکم میکنم سه گریخ داشت اما پیش خونه ما در بجه شده گشت در بیرنو در هر سودر پیش بزرگ سرکده قپیدنشم.
محردین اموموف در یک نوار ویدیویی دو روز قبل از بازداشتش به عنوان رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی و شاهرخ سعیدوف سردار ریاست وزارت کارهای داخلی مراجعت نموده خواهش میکند که به قضیه او مساعدت کنند، زیرا از طرف مقامات امنیتی ولایت ختلان مورد جستجوی تعقیب قرار گرفته است. این نوار ویدیویی که دسترس رادیو آزادی شده است در آن محردین بر رستم امام‌علی و شاهرخ سعیدوف مراجعت میکند و میگوید من شخصا هر دوی شما را میشناسم و خواهش میکنم ما را کمک کنید. پیوندان محردین اموموف میگویند وی در ترکیه به سر میبرد و از طرف مقامات انتظامی تاجیکستان برای عضویت در گروه های افراطی در جستجوی بین المللی قرار داشت و بر اساس قانون اف از جوابگری جنایتی آزاد کرده شده در ماه فوریه 2020 به تاجیکستان برگشت. در نامه کمیته امنیت ملی نسخه آن دسترس رادیو آزادی شد گفته می شود که در اساس طلبات قانون جمهوری تاجیکستان در باره اف پرونده جنایتی نسبت شما با ماده 307 علاوه 3 قسم 2 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سنه 14 نوامبر سال 2019 در احصاصات قطع کرده شد و شما از جوابگری جنایتی آزاد کرده شدید. طور خویشاوندان اموموف میگویند پس از بازگشت به ناحیه وخش و همراه فرزندانش زندگی معمولی داشت و برای تامین آنها یک آشخانه هم باز نموده بود. خانواده اموموف با شمول مادر و اهل خانواده برادرش سیفالدین 5 سال قبل به ترکیه رفته بودند، اما به زن و فرزندان محردین اجازه دادن نشد. همسری او در سال 2017 یک مرتبه از طریق شهر اسفره به بادکند قرقیزستان کوشش به ترکیه رفتن کرد، اما پس گردانده شد. محردین اموموف تا رفتنش به ترکیه در شعبه آژانسی مبارزه با مواد مخدر افسر کار کرده، بعداً در ریاست کارهای داخلی پایتخت یک مدت فعالیت داشته است.
نازنین نازنین دلبریم عجبی نازنین نازنین دلبری عجبی عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین نازنین نازنین دلبریم عجبی نازنین نازنین دلبریم عجبی همدم من در فنهای غم بی روایت یارم آیا میدانی آواره کویت گشتم چون سودای در خیالم هر زمانی میای نازنی نازنی دلبریم عجبی
در بازی های 32 تابستانه المپی در بازی های 32 تابستانه المپی که در شهر توکیوی ژاپن جریان دارد، ورزشکار تاجیک اکمل مرادوف در مسابقه گوشتی جودا ناکام شد. درباره رقابت اکمل مرادوف و دیگر نتیجه های نشان داده ورزشکاران تاجیک در المپیاده توکیو من نرزالهی لطیف تفصیلات بیشتر می دهم. اکمل مرادوف در المپیاده توکیو در دوری مقدماتی سبقت جودا در وزن تا 81 کیلو بر جوشتر اندریو از گوام پیروز شد، ولی او در دوری بعدی از تاتو گریگالاشویلی گرجی شکست خورد و از حق ادامه مبارزه برای جایزه های المپی محروم گشت. در ردبندی جهانی اکمل مرادوف 25 ساله در زینه 53 و تاتو گریگالاشویلی 21 ساله در زینه 3 قرار دارند. گریگالاشویلی نامدار و پرتجربه برنده مدال نقره قهرمانی جهان در سال 2021 در مجارستان و غالب مسابقه امساله استادان جودا در دوحه قطر مبارزه را در دور بعدی ادامه داد، ولی او نیز ناکام شده از مدال المپی بی‌نصیب ماند. در وزن 81 کیلو تکانوری ناگاسی از ژاپن که در فینال بر سعید مولایی گوشتیگیری ایرانی تبار مغولستان غالب شد مدال طلا گرفت. مولایی مدال نقره شامل بورچاشویلی از آفستریا و ماتسیاس کاسی از بلژیک با مدال های برنجی سرفراز شدند. یادآور میشوم از بین پهلوانان تاجیک اولین شده سامان محمد بیکوف 26 ایول در المپیاده توکیو وارد رقابت شد. وی در دو دور مقدماتی سبقت جودا در وزن تا 73 کیلو بر احمد علی کای از تیم پناهندگان و فای نجی از گامبیا پیروز شد، ولی در دور سوم از رستم اوروجوی آذربایجانی شکست خورد و از حق ادامه مبارزه محروم گشت. باز دو پهلوان دیگری تاجیک کامرانشاه استاپریان 28 ایول و تیمور رحیموف 30 ایول وارد رقابت می شوند. کامرانشاه استاپریان در وزن تا 90 کیلو بر رقابت از دور دوم می پردازد. رقیبش اکسل کلرگت از فرانسه می باشد. تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو در دور اول با اندی گراند از کوبا قوازمایی خواهد کرد. تیمور رحیموف بر رادیوی آزادی گفت:
من 8 ایولی سال 1997 در ناحیه رودکی تولد شدم. سال 2014 مکتب میانه رقم 1 ناحیه رودکی را با بهای اعلی ختم نمودم و خود همان سال در دانشکده تربیت جسمانی به نام سید مومین رحیموف داخل شدم. آرزو دارم که به مثل رسول باقیف در حوزه‌های المپی مدال به دست بیارم.
بهادر عثمانوف مشزنی معروف تاجیک که 25 ایول در المپیاده توکیو در دور مقدماتی در وزن تا 63 کیلو بر لیانیل سانتوس نونیز از دومینیکان با حساب 4-1 پیروز شد، در دور بعدی روز 31 ایول با النور عبدالرحیموف ورزشکاری قزاق تبار ازبکستانی رقابت خواهد کرد. قبلاً مشتنی دیگری توجیک شباس نیمت لویف در وزن تا 81 کیلو از دکسیانگ چین از چین با حساب 0-4 شکست خورد و سق شرکت در دوری بعدی محروم گشت. باز یک مشتنی توجیک سیاووش زهوروف روز 29 ایول در وزن بیش از 91 کیلو قوازمایی میکند. رقیبش مراد علیف از فرانسه میباشد. در نمود دیگر شناوری به مسافه 50 متر با طرز آزاد آناستاسیا تیورینا و علیم جان ایشانوف 30 ایول به رقابت میپردازند. ایلدار احمدیف اوید به ورزشی سبوک در دویدن به مسافه 100 متر میانی مردان روز 31 ایول رقابت خواهد کرد.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
درود شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصاد را از رادیو آزادی میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز.
روبل دونبوریده تاجیکی، چگونه تاجیکستان به قبرستان روبل شوروی تبدیل یافت؟ متفقان همکنون زندانی صادر جبار و پرزنت قرغزستان را به گرفتن 10 میلیون دلار پاره عیبدار کرد.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهیم شنید.
پس از یک نشست صاحبکاران در شهر دوشنبه، شرکت های تاجیکستان و قزاقستان به مبلغ 100 میلیون دلار سازشنامه های همکاری بستند. مذاکرات میان شرکت های تاجیکستان و قزاقستان روز 17 می در دوشنبه دایر گردید. قسترید مرکز رشد سیاست سودا گفته است میان شرکت های دو کشور 3 سازشنامه درباره تحویل محصولات از قزاقستان و 2 یادداشت همکاری به مبلغ عمومی تا 100 میلیون دلار به تصویب رسید. سفر هیئت شرکت های قزاقستان به تاجیکستان تا 21 می ادامه می یابد. واخوری و گفتوشنید های رهبریت شرکت قزترید با نمایندگانی باز یک قطار ساختارهای دولتی و تاجران تاجیکستان در نظر است. قزاقستان یکی از شریکان اساسی تجارتی و اقتصادی تاجیکستان به شمار می رود. سال 2020 در گردش سودای دو جانبه با تاجیکستان، قزاقستان بعد روسیه زینه دویم را اشغال کرد. میزان سودا بین تاجیکستان و قزاقستان 910 میلیون دلار را تشکیل داد که 757 میلیون دلارش به واردات مال و محصولات از قزاقستان و 152 میلیون دلارش به صادرات محصولات از تاجیکستان به آن کشور راست می‌آید. قزاقستان اینچنین یکی از سرمایه‌گذاران اساسی به اقتصاد تاجیکستان دانسته شده از لحاظ مبلغ گذاری، پس از چین و روسیه در زینه سیوم هست. نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه با نشر یک اعلان به مهاجران تاجیک گفته است روی خط شهروندانی که در قلمرو روسیه غیر قانونی قرار دارند در این نهاد و ساختارهای آن موجود است. در این اعلان آمده است برای دریافت معلومات برای قانونی کردن حضور خود در این کشور، خواهشمندان می توانند به کارمندان نمایندگی در منطقه های گوناگون روسیه مراجعه کنند. تا انجام قرار پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در مورد سبوکی به شهروندان خارجی در شرایط پاندمی برای قانونی کردن بودوباششان در این کشور کمتر از یک ماه دیگر مانده است. با نزدیک شدن سنه 15 ایون، شماری مهاجران هم در نزد مرکز ساخارو برای دریافت پتن و هم قانونی کردن حجتشان هم روزه می افزاید. قاسم جمر توقیف رئیس جمهوری قزاقستان طرح قانونی بحث برانگیز و حساسی را امضا کرد که به اجاره دادن و فروختن زمین کشاورزی را به خارجیان در این دولت سرشار از نفت آسیای مرکزی منع میکند. بنا به قانون نو، خارجیان و شخصان بشهروندی، شرکت های خارجی، سازمان های بین المللی و گروه های علمی بیرونی نمی توانند که زمین های کشاورزی را در قزاقستان صاحب شوند یا به کرایه گیرند. طرح قانون را توقیف در ماه فوریه امسال پیشنهاد کرده بود. مقامات قزاقستان سال 2016 کدکس زمین را اصلاح کردند که به خارجیان امکان می‌داد زمین‌های این کشور را به مهلت 25 سال به اجاره گیرند، ولی ساکنان به ضد آن اعتراض کردند. آن زمان مقامات مجبور شدند که به اجرای قانون نو مراتوری 5 ساله اعلان کنند. مهلت مراتوری تابستان امسال به پایان می‌رسد.
و پریزیدنت امریکا جو بایدن گفت که تا آخر ماه ایونی امسال به چندی از کشورهای دنیا همچون کمک 20 میلیون وایه واکسینه ضد کرونا ویروس میفرستد. جو بایدن روز 17 می گفت این تصمیم به خاطر حفظ نقش پیشبرنده امریکا در جهان علیه پاندمی ضرور است و همزمان به تلاش های چین و روسیه اشاره کرد که از راه پهن کردن واکسینه میخواهند نفوذ خود را در جهان بالا ببرند. بایدن تصدیق کرد که ایالات متحده در دوام 6 هفته آینده 20 میلیون واکسینه علاوه‌گی را به بیرون می‌برد. او گفت روسیه و چین 15 میلیون دانه خیر کردند. شما می‌دانید که گپ درباره نفوذ روسیه و چین در جهان از راه واکسین زیاد است. ما می‌خواهیم که جهان را با ارزش‌های خود، نظیر نوکاری‌ها، ویژگی و اخلاق بنیادی مردم آمریکا پیش بریم. در خود ایالات متحده تا حال 272 میلیون واکسن ضد کرونا ویروس به مردم فراهم شده. میزان آلودگی و مرگ بر اثر این ویروس در مقایسه با چند ماهی گذشته در پایین ترین سطح قرار دارد.
کیومرسی عطابود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع اصلی این برنامه. 26 سال پیش ماه می سال 1995 تاجیکستان پول ملی خود را به معاملات برآورد. اقتصاددان ها میگویند هرچند این تصمیم خیلی دیر گرفته شد، اما تا حد باعث به اعتدال آمدن اقتصادی تاجیکستان گشت. تاجیکستان بعد از همه کشورهای پسا شوروی پول ملی خود را نشر کرد. تا 8 ینوری سال 1993 یعنی پس از 2 سال فروپاشی اتحاد شوروی نیز تاجیکستان روبل بازمانده از آن دوره را استفاده می کرد. تاجیکستان نیم سال دیگر تا ینوری سال 1994 روبل شوروی را به کار برد، پولی که در یگان گوشه جهان ارزش نداشت و برای ساکنان کشورهای دیگری پسا شوروی از جمله روسیه کاغذی خالی بود. این دوره گرفتاری تاجیکستان با کشمکش های داخلی و جنگ شهروندی بود. بنابر سری وقت جاری نشدن پول ملی، کشور زیانی بزرگ اقتصادی دیده است که با ارزیابی بعضی از صاحبکاران از خرابی های جنگ شهروندی دیده کمتر نبود، یعنی کشور دو برابر زیان دید. بیکار شدن روبل شوروی در 14 جمهوری سابق آن و باقی ماندنش تنها در تاجیکستان سبب شد که میلیاردها روبل از سراسر شوروی پیشین به تاجیکستان سرازیر شود. با این کاغذی که دیگر در هیچ کجای جهان به کار نمی رفت، همه چیزی ممکن خریده و به کشورهای دیگر رسانیده می شد. در شرح وضع آن روزها عبدالمجید دوستیف که معاون رئیس شورای عالی بود گفته بود که تاجیکستان به قبرستان پولهای شوروی تبدیل یافته است. دادی خدا آدینایف اقتصاددان و راهبر یک فروشگاه دولتی در سالهای 90 در دهه شورا بناهای حصار بنابر تاخیر در نشر پول ملی تاجیکستان سخت زیان دید. او گفت
یک پلات یعنی جینسکی یعنی اروپیسکی یا پلات دیگر اما نسان که تباید کنید و از روبول بود روبول بود یعنی سان که هفتاد روبول بود یا ست روبول بود اما اون رو بودن اما سیستا روبول نگیدن پلاتر روبول نگیدن این دوره بخانیم دیگر باری به حرکی که همید همه طرف با قرخی موندگی پلا باید تنیشان سو کنن مردم جزا کردن مردم کشاخ کردن این
اودینف میگوید کم ملت را در دنیا میتوان یافت که در ظرف همگی 4 سال از سال 1991 تا می سال 1995 دو بار بانکروت یعنی کساد شده باشد. حالت آن وقته مردم را حتی همین کلمه بانکروت هم به گفته اودینف پورا تصویر کردن نمیتواند.
بانکروتی شو کرد بانکروت دیتو سلوا بانکروت هم خوبه که خنکی بده بانکروت نکه عموما نشو چکره بانکروت چطور کرد.
ضرورتی به معامله برآوردن پول ملی پس از کسب استقلال در ماه سپتامبر سال 1991 کاملا روشن بود، اما به گفته همصحبتان رادیو آزادی رهبریت سیاسی تاجیکستان برای نشر پول ملی اراده و جرأت نکرد که سالهای بعدی باعث به زیان مالی هنگفته شد. کریم جان احمدوف که سالهای 90 در وزارت رشد اقتصاد و سودا کار کرده است میگوید همه کشورهای پسا شوروی با نشر پول خود از تورم بی سابقه و سرازیر شدن روبل روسی پیشگیری کردند، اما رهبران سیاسی تاجیکستان تا به آخر مسئله نشر پول ملی را به تاخیر گذاشتند تا در نزد کرمل صادق بودن خود را ثابت کنند و کشور بیش از هر دولت سابق شوروی در حوزه روبل باقی ماند. حکومت وقت در حال جنگ با مخالفان اسلامی و دموکرات خود بود و به حمایت روسیه محتاج. ضرورت نشر پول ملی را بعضی از وکیلان پارلمان وقت به میان گذاشتند، اما این دعوت ها نادیده گرفته شدند. دادی خدا آدینف میگوید یا دارد که چگونه طاهر عبدالجبار رئیس جنبش رستاخیز و وکیل شورای عالی پیشنهاد میکرد که تاجیکستان باید هر چه زود پول ملی خود را نشر کند
ولی بسیاری ها به این پیشنهاد او میخندیدند.
انا رحمتی کوئی وقتی اول تو پروگرام در کوردای نتیجه اخیاده بودا شدگی
ابراز داشت او. نهایت گاهی که آسیب اقتصادی نظررس شد، در دهم می 1995 تاجیکستان پول ملی خود را با نام روبل به علامت جدایی نشر کرد، اما این یک علامت خود 100 روبل تاجیکی بود، یعنی یک روبل تاجیکی برابر با 100 روبل روسی. بیشتر ساکنان این سنه را با نام پول شکنی و یا پول شکست در یاد دارند، چون رسما قربی ایوازی پول 1/100 بود، اما در عصر بانک ها و نقطه های صرافی یک روبل تاجیکی را بر ایوازی 1200-1300 روبل روسی که مردم از بی قربیش آن را دریویانی یعنی چوبین نام نهاده بودند ایواز میکردند. تصمیم زمانی گرفته شد که سال 1993 روسیه اعلام داشت دیگر به کشورهای پسا شوروی قرضهای تکنیکی نمیدهد و قرضهایی که پیشتر داده بود همچون قرض دولتی ثبت میشوند. با گفته کریم جان احمدوف، محض این تصمیم روسیه تاجیکستان را مجبور کرد پول خود را به گردش برآورد. افسوس بعد از همه کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل، اما عملا این یک تقلید به پول ملی بود، چون که مسئولان آن زمان تا آخر تلاش می‌کردند پول روسی در گردش باشد و پیش بینی کرده بودند که روبل تاجیکی مثل کوپان استفاده شود. ابراز داشت احمدوف. هم صحبتی ما افزود محض تصمیمی به معامله برآوردن پول ملی دیر هم باشد برای به اعتدال آوردن اقتصاد کمک کرد و از زیانهای بعدی اقتصاد ملی پیشگیری نمود. تاجیکستان 30 اکتبر سال 2000 پول نوی ملی خود را با نام سامانی به جای روبل پیشینه برآورد. این بار قرب 1000 روبل قبلی به یک سامانی برابر کرده شد. در آغاز ساکنان جاری شدن پول نوی ملی را با استراب قبول کردند، چون طی سالهای 90 دو دفعه پول شکنی را تجربه کرده بودند که همه پسنداز و دارایی هایشان را در یک آن واحد ناچیز کرده بود. مقامات این دفعه برای ایواز روبل به سامانی 5 ماه فرصت دادند. این بار گذشتن به پول نو در مقایسه با تجربه های پیشینه برای مردم و در عموم اقتصاد ملی با زیان کمتری مالی به انجام رسید. شنوندگان عزیز، شما مجله دنیا اقتصادی رادیو آزادی رو میشنوید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم.
پرزیدنت قرغیزستان صادر جباروف را با پاراگیری متهم میکنند. یکی از سابق همکاران او میلیس اسپیکوف گفت که رئیس جمهور برای مبلغ گذاری برنامه انتخاباتیش از پرزیدنت سابق سارانبای جینبکوف بر عوض گروی امنیتی او 10 میلیون دلار پارا گرفته است. به قول اسپیکوف، پرزیدنت در جریان انتخابات قانون را جدا ویران کرده است. اسپیکوف گفته است که در معرکه انتخاباتی جباروف چندین دفعه پارا گرفته، این پولها را در تبلیغات خود استفاده کرد، ولی ستاد انتخاباتی این مبلغها را ثبت نام نکرده است. خودی اسپیکوف که با چنین یک اظهارات بسیار سخت صدا بلند کرد، حالا در بازداشتگاه موقتی است. او را در تمعجویی گمانبر می داند. بازداشتش اولی سال جاری بود. اسپیکوف گفت که پیش از بازداشتش به حیث رهبر ستاد انتخاباتی جباروف در ولایت چوی کار کرده است. در شبکه‌های اجتماعی عکسی بدن اسپیکوف نشر شد که در آن داغ‌های کلان سیاه دیده می‌شود. اسپیکوف با دوستانش گفته است که در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی او را شکنجه می‌کنند. وکیل دفاعی پرزیدنت سابق سارانبای جینبکوف اتهام ضد زیرحمایه خود را رد کرده است. اصیل بیگ قاچقاروف وکیل پرزیدنت سابق خود اسپیکوف را در تلاش به طرف دیگر بردن هوش جامعه گناهکار کرد. ولی جانبداران اسپیکوف با تصدیق حرف های خود بیانیه های شهروندان با علاوه نسخه های شناسنامه های آنها را نشر کردند که گویا او به آنها برای خراجات انتخاباتی ستاد جباروف پول تقسیم کرده است. یک قسم این نفران واقعا هم به حیث افراد مورد اعتماد صادر جباروف در کمیته مرکزی انتخابات ها ثبت نام شدند، ولی در دفتر پرزیدنت صادر جباروف باور دارند که این کار اسپیکوف به خاطر سیاه کردن رئیس جمهوری کرده شده است.
اسپیکوف عادت کرده است که اظهارات دروغین و ماجرابرانگیز به زبان آورد. برای دروغ و تهمت باید در نزد قانون جواب دهد. باعث تأسف است که برخی خادمانی که خود را سیاستمداری جدی می‌نامند این قصه را گرفته اطرافش بحث می‌کنند و با این کار پرزیدنت صادر جباروف و اصلاحاتی را که او انجام می‌دهد بی‌آبرو می‌کنند.
ولی با اظهارات اسپیکوف حزب اپوزیسیونی ریفورما باور کرده است. نمایندگان این حزب علکی گفتند که وکیلان پارلمان جریان ایمپیچمنت یا عدم باوری با پرزیدنت را براه می‌مانند تا که دادستان کل همه این اتهام صدا داده را مورد سنجش قرار بدهد.
من از صادر جباروف انتظار این حرفا بودم که میگد بله به سنجش آماده هستم، ولی آنها قرار دیگر قبول کردند. بله، ملیس اسپیکوف نفر نیست که با او میشود پر باور کرد، ولی اینجا سندهای هستند و ما هم خبر داریم که انتخابات از راه های غیر رسمی مبلغ گذاری میشوند.
در همین حال در کمیته دولتی امنیتی ملی قرغیزستان عکس های اسپیکوف با داغ های سیاه و کبود در بدنش را حقیقی نامیدند، ولی به گفته آنها گویا این عکس ها دو ماه پیش گرفته شدند. در کمیته دولتی امنیتی ملی میگویند که چگونه پیدا شدن این داغ ها برای آنها معلوم نیست.